أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از آیات طبی قرآن، آیه 22 از سوره الرحمن و همچنین آیه 58 از سوره الرحمن هست که می فهمد یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، خارج می شود از دو دریای تلخ و شیرین، مروارید و مرجان. و همچنین تشبیهی که خداوند در رابطه با حوریان بهشتی دارد و آنها را وصف می کند به اینکه آنها شبیه یاقوت و مرجان هستند. وجه طبی بودن این آیات به این لحاظ هست که در حقیقت بر اساس آیات قرآن یکی از مباحثی که میتونه انسان از آیات قرآن استخراج بکنه و دنبال بکنه بحث سنگ درمانی هست. حال این سنگهای درمانی گاهی وقتا در دل کوها و در معادن است. از این رو میتوان ما به آیاتی که در رابطه با کوه وارد شده به عنوان مستند سنگ درمانی استناد کنیم و هم به آیاتی که در رابطه با دریا و آنچه که دریا استخراج می شود. برای مثال آیه 14 از سوره نحل می فهمد و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، او کسی است که دریا را به تسخیر شما درآورد تا از آن گوشت‌های تازه مانند انواع گوشت ماهیان بخورید و استفاده کنید. و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، شاهد ما این قسمت آیه است که و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، استخراج بکنید از دل دریا زینتها و زیورالاتی که می پوشید. انواع سنگهایی که در دل دریا هست مانند مروارید، مانند مرجان و از این قبیل، که اینها را هم به عنوان زینت استفاده میکنید و میتونید مثلا روی لباسهای خودتان آنها رو به کار بگیرید، و هم اینکه به عنوان نگین انگشترها استفاده بکنید و یا حتی نوشیدن آب اینها، یعنی شستن آنها و نوشیدن آب اینها برای درمان بیماری ها و انها گوناگونی که میتونه استفاده از این سنگ ها داشته باشه. از این رو اعتقاد ما بر این هست که به 3 دسته آیات قرآن میتونیم استناد بکنیم برای بحث سنگ درمانی. یکی همین آیاتی که در رابطه با دریا هست و اینکه زیورالاتی از دریا استخراج میکنید که اینها رو میپوشید و هم جنبه درمانی درش هست، هم جنبه زیباطلبی و اشباع حس طلبی زیباطلبی شما رو داره، و هم میتونیم به آیاتی که در رابطه با زمین هست که به هر حال زمین یک ظاهری داره یک باطنی داره، در باطن زمین معادن وجود داره در روی زمین دریا وجود داره و در زیر دریا در حقیقت هم میتونه معادنی وجود داشته باشه، منابعی وجود داشته باشه و همین کف دریا زیورآلات و سنگهایی وجود داره که شما انسانها میتونید هم برای زینت و هم برای درمان ازش استفاده کنید. قرائن روایی زیادی هم داریم، چه این که قرائن قرآنی هم داریم که ما از این در حقیقت معادن و از این منابع دریایی به عنوان درمان و به عنوان زیورآلات و استفاده های گوناگونی که حالا مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مندی جسمانی به همراه داره میتونیم استناد بکنیم. مثلا در آیه 44 از سوره نمل در جریان بلقیس وقتی که دعوت شد از ایشون که وارد قصر حضرت سلیمان بشوند، قصر حضرت سلیمان یک قصر شیشه‌ای بود یا کف زمینی که کف ساختمان اون قصر یا کف اون قصر از شیشه استفاده شده بود، شیشه‌های شفاف. و بلقیس تصور کرد که از شدت شفافیت اون شیشه ها دچار اشتباه شد و تصور کرد که داخل یک منطقه‌ای که پر آب هست وارد شده. از این جهت شلوار خود لباس خود را بالا زد تا بالای ساق پاشون و کشود انساقه ها، تا بالای ساق پاشون را لباسشون را بالا زد که یه وقت خیس نشود. قال انه صرخ ممرد من قواریر، در حالی که آنقدر از شیشه های لطیف و شفاف حضرت سلیمان استفاده کرده بود در این قصر که ایشون تصور کرده بود که در حقیقت یه منطقه هست که مانند رودخانه یا دریا یا آب اونجا رو فرا گرفته است. خب همونطوری که میدونیم شیشه به تعبیر امام صادق علیه السلام در توحید مفضل، شیشه از ریگ ساخته می شود، ریگ از جنس سنگه و انسان ها از شیشه ها استفاده های گوناگون می کنند، استفاده های درمانی هم داره. حتی در طب جدید از شیشه به عنوان عینک استفاده می شه و خواص درمانی خاص خودش رو داره. یا برای مثال در آیه بله دهم، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم از سوره سبأ که در رابطه با قصه حضرت داوود و قصه حضرت سلیمان هست، خدای متعال در خطاب به حضرت داوود در خطاب به کوه می‌فرماید یا جبال عبر بی مهو و تای، دستور میده به کوه که همراهی بکنه با حضرت داوود و همچنین پرندگان با ایشون همراهی بکنن و معادنی که داخل این کوه هست را به راحتی در اختیار حضرت داوود قرار بده. و حضرت داوود برای مثال از آهن استفاده می‌کردن و زره می‌ساختن، ابزار دفاعی می ساختن و علنا له الحدید، ما آهن را در دستان او نرم کردیم و او با آهن ابزار دفاعی می ساخت. انعم سابقات و قدر فسر، آنچنان منظم حساب شده زره های دفاعی می ساختن. و و در رابطه با حضرت سلیمان وارد شده و اصلنا له عین القطر، ما چشمه‌هایی برای او جوشاندیم از دل زمین، چشمه‌های مس، که جنیان برای حضرت سلیمان از همون مسی که از اون چشمه‌ها استخراج می‌شد، ظرف‌های مسی، حوضچه‌های مسی و دیگه‌های مسی می‌ساختند. و حضرت صادق سلام الله علیه هم در توحید مفضل اشاره می‌کنه که مس برای ظروف و استفاده در صنعت ظرف‌سازی استفاده می‌شود. معلوم میشه بسیار مناسب هست که انسان از ظرف‌های مسی استفاده بکند. یعملون له ما یشاء من مهاری و تماثیل و جفان کل جواب و قدور راسیات. بفهمد حوضچه‌های مسی و دیگه‌های بزرگ مسی جنیان برای حضرت سلیمان به عمل می آوردن و می ساختن. این هم می تونه یه مستندی باشه برای این که در حقیقت در آیات قرآن هم به برخی عناصر معدنی اشاره شده که محورش هم کوه هست، که آیه یا جبال اولی معهو ناظر بر همین نکته هست، و آیاتی که در رابطه با کوه وجود داره میتونه مستند ما باشه برای بحث عناصری که در معادن در زیر کوه ها هست و انسان میتونه اون معادن و اون عناصر استخراج بکنه و استفاده های درمانی از آنها داشته باشه. و همچنین مواردی که از دل دریا استخراج میکنه و استفاده های درمانی داره. برای مثال ما همین مواردی که بر حسب آیه 58 و آیه 22 از سوره الرحمن اشاره کردیم، برخی فواید درمانی مرجان را اشاره می‌کنیم که اینها تجربتاً به دست آمده است. در کتاب سنگ‌ها و خواص اجاب‌انگیز اینطور وارد شده که در خواص مروارید اینطور وارد شده که بله معذرت میخوام در خواص مرجان اینطور وارد شده که استفاده از مرجان سرخ به صورت گردنبند یا دستبند برای تقویت قلب و تنظیم و فعال کردن سیستم خونسازی بدن مفید است و برای کسانی که به بیماری های کمخونی، پایین بودن فشار خون و بیماری های زنانه و نازایی مبتلا هستند اثر مطلوب دارد. استفاده از آن به ویژه قرار دادن آن بر روی ناحیه شکم انرژی حیات بدن را دو چندان می کند و متابولیسم بدن را تنظیم و فعال می کند و برای تقویت معده و دستگاه گوارش مفید است. در قدیم نیز در ترکیب داروهای قلبی و چشمی به کار می رفته و برای جلوگیری از خونریزی گلو و سینه و همچنین درمان اسرالبول یعنی سخت ادراری استفاده می شده است. همچنین برگردن آویختن آن اثر سه را باطل می کند و چیزرخ و آثار آن را دفع میکنه. این مربوط به مرجان که آیه شریفه هم اشاره فرمود، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. در رابطه با خواص درمانی مروارید در همین کتاب در صفحه 70 وارد شده که مرغاری طبعی معتدل دارد، چشم را تقویت می کند، روشنایی و نور آن را می افزاید و برای تقویت معده و روده ها و درمان زخم معده مؤثر است و برای کمبود کلسیم از آن می توان استفاده کرد. مروارید شادی می آورد و سبب لطافت قلب و روح می شود و غم و اندوه و ضعف روحیه را از بین می برد. در رابطه با یاقوت و خواص درمانی که یاقوت داره، باز در همین کتاب در صفحه 72 خواصی را برای یاقوت ذکر کرده، اشاره میکنه که یاقوت انواع گوناگونی داره: یاقوت قرمز، یاقوت کبود، یاقوت زرد. خواص درمانی یاقوت قرمز در صفحه 73 از همین کتاب می‌فرماید: یاقوت قرمز برای درمان بیماران قلبی و مبتلایان به سرطان خون به کار رفته و عامل تسلیه و تنظیم فشار خون است. آویختن سنگ یاقوت بر گردن مانع لخته شدن خون در بدن گردیده و از سکته جلوگیری می کند. یاقوت قرمز در درمان ناتوانی های جنسی و درمان نازایی و دردهای قاعدگی نیز تأثیر می گذارد و علاوه بر آن به آسان شدن زایمان زنان نیز کمک می کند. همچنین اگر کسی یاقوت به همراه داشته باشد، به بیماری های ویروسی خطرناک و واگیردار به ویژه طاعون مبتلا نمی شود. اگر آن را دائما با خود داشته باشد، در چشم مردم با هیبت و شکوه جلوه‌گر می شود و کسب و درآمدش رونق می گیرد. اما خواص درمانی یاقوت کبود می فرماید که در صفحه 75 از همین کتاب: یاقوت کبود با چاکرای تاج و پیشانی در ارتباط است و سنگی بسیار پر انرژی است و نیروی پاکسازی و شفابخشی فوق‌العاده‌ای دارد. یاقوت کبود اعصاب بدن را تقویت و آرام می کند و برای درمان بیماری های سر، رعشه، سردردهای عصبی و میگرن مفید است و برای درمان سرگیجه و بیخوابی نیز کاربرد مؤثری دارد. همچنین سنگ مفیدی برای تسکین دردهای روماتیسمی و مفصلی، دردهای جراحتی و نقرس به شمار می رود. شستن پوست با آب یاقوت کبود و نیز مالش آن بر روی پوست برای رفع جوش های صورت و حساسیت های پوستی مفید است و برای درمان تیروئید، بیماری های لوزه ها و تقویت تارهای صوتی نیز به کار می رود. اما در رابطه با یاقوت زرد در همین صفحه 75 از همین کتاب می‌فهمد: استفاده از یاقوت زرد برای تنظیم متابولیسم بدن و تقویت دستگاه گوارش به ویژه روده ها مناسب است. بدن را از سموم پاک کرده و ناراحتی های کبد و کیسه صفرا را برطرف می سازد. همچنین یاقوت زرد از خستگی های روحی می کاهد و بر نشاط روح می افزاید و برای کسانی که خوابهای پریشان و کابوس می بینند مفید است. البته اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که عده‌ای اینطور سوال کنن که تعبیر هلیتن تلبسونه ها ناظر به مثلا پوست حیوانات دریایی هست، منافاتی نداره. پوست حیوانات دریایی هم انسان میتونه به عنوان لباس و به عنوان زینت ازشون استفاده بکنه. این یک نکته. نکته بعدی این که به کارگیری سنگهای زینتی دریایی مانند مروارید، مرجان و یا یاقوت، حالا یاقوت هم ممکن است دریایی باشه هم ممکنه در معادن زیر کوه باشه، منافات با این نداره تعبیر تلبسونه ها که آنان را می پوشید، چون تعبیر پوشیدن لزوماً لازم نیست که برای لباس پوشیدن به کار رفت برود. انسان کفش هم تعبیر پوشیدن نسبت به آن به کار می برد، انگشتر هم تعبیر پوشیدن به کار می برد. لذا پوشیدن انگشتر، پوشیدن کفش، پوشیدن لباس، یعنی آنچه که روی بدن انسان قرار می گیره. لذا شامل لباس، شامل کفش، شامل انگشتر، نگین انگشتر و از این موارد هم می تواند باشد. اما در رابطه با سنگ درمانی از آن مواردی که از معدن استخراج میشه و از دل کوها استفاده میشه، خب خدای متعال اشاره میکنه که این کوها میخای زمین هست و جبال اوتادا، و خداوند این کوها رو روی زمین قرار دادن تمیده بکن که شما نلرزید و جلوگیری بکنه از زمین لرزه های شدید. در دل این کوها و در میانه این کوها راههایی قرار داده که شما را هدایت بکنه به معادن، و داخل این معادن عناصری قرار داره که برخیش را انسان در زندگی به کار میگیره، در صنعت به کار میگیره، در استفاده از ابزارهایی که کمک میکنه به زندگی دنیوی او استفاده میکنه و به کار میگیره، بخشش هم جنبه درمانی داره. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که خداوند در برخی از درختان درمان قرار داده، مثل چوب دارچین، سلیخه، در برخی از اسماق، سمقه ها درمان قرار داده، مثل سمق جوشیر و انغوزه، در برخی از احجار سنگه ها خدا درمان قرار داده، مثل سنگ اسمت، سنگ عقیق، سنگ فیروزه، سنگ حدید چینی، بلور، کریستال و یاقوت و در نجب و از این قبیل موارد که حالا روایاتش رو میخونیم که خدای متعال آثار درمانی در اینها قرار داده و انسان میتونه از سنگها استفاده های درمانی بکنه برای بهبود بیماری ها و حتی پیشگیری از بیماری ها. ابتدا من یه متنی از امام صادق علیه السلام که در توحید مفضل وارد شده بخونم تا به نقش معادن و عناصری که در معادن هست و استفاده های گوناگونی که انسان از اون عناصر معدنی استفاده میکنه که بخشی جنبه طبی داره، این متن را میخونم. حضرت در توحید مفضل میفرماید: فکر یا مفضل فی هذه المعادن و ما یخرج منها من الجواهر المختلفه. ای مفضل، در این معادن و جواهرات گوناگونی که از آنها بیرون کشیده می شود تأمل کن، مثل الجس و الکلس و الجبس و الزرامیخ و المرتک و توتیا و زئبق و نحاس و رساس و الفضت و الذهب و زبرجد و الیاقوت و الزمرد و ضروب الحجارت. همه اینها رو از موارد سنگ ما معرفی میکنه، از مصادیق سنگ، از جنس سنگ، جواهراتی مانند گچ، آهک، سنگ گچ، زرنیخ، مردار سنگ، سنگ سرمه، جیوه، مس، سرب، نقره، طلا، زبرجد، یاقوت، زمرد و انواع مختلف سنگ. و کذلک ما یخرج منها من الغار و المومیا و الکبریت و النفط و غیر ذالک مما یستعمله الناس فی معاربه. خب برخی از این مواردی که اشاره شد انسان استفاده میکنه برای انرژی هایی که نیاز داره در زندگی، برای خوردن و نوشیدن و اینا استفاده نمیکنه که نقش درمانی داشته باشه، ولی برای سوخت و ساز زندگی انرژی استفاده میکنه، مثل گوگر، مثل نفت. ولی مواردی از اینا هست که انسان استفاده های درمانی میکنه، مثلا گچ رو و سنگ گچ رو برای بهبود شکستگی ها استفاده میکنه، آهک و زرنیخ رو مخلوط میکنه و نوره درست میکنه و با بکارگیری نوره و زمان نوره روی بدنش، نازایی رو درمان میکنه، ضعف بدن رو درمان میکنه، بیماری ها رو از این طریق از بدن بیرون میکشه، قوت بدن ایجاد میکنه، شحم کلیه ایجاد میکنه با بکارگیری نوره. از سنگ سرمه اسمد یا توتیا استفاده میکنه و به خواص سنگ اسمد و سنگ توتیا میرسه، چشمش تقویت میشه، آب دهانش مثلا شیرین میشه، بلغم برطرف میشه، ظاهر زیباتر میشه. از جیوه و سرب هم آنچنان که در قانون بوعلی در برخی نسخه ها استفاده های درمانی میشه، از آب اینها، نوشیدن آب اینها، به کارگیری اینها، زماد کردن اینها. از ظرف مسی استفاده میکنه برای طبخ و پختن غذاها. از طلا حتی استفاده میکنه به عنوان دندان، به عنوان زینت دندان. بانوان از طلا به عنوان زیورالات استفاده میکنن که نقش شادی بخش برای روح آنها داره و آثار درمانی برای بدن آنها داره، اگرچه به کارگیری طلا برای آقایان مناسب نیست و آثار مخرب بدنی حتی داره، ولی برای بانوان بسیار مفیده. اگرچه از طلا در جنبه های دیگر زندگی مردان میتونن استفاده کنن به عنوان دندان برای مثال، آنچنان که وارد شده در برخی روایات. از زمرد، زبرجد، یاقوت، اینها نقش درمانی داره. برای مثال در رابطه با زبرجد در همین کتابی که اشاره کردیم، یعنی کتاب سنگ‌ها و خواص اجابت‌انگیز اثر آقای موحد ابتهی، در رابطه با خواص زبرجد اشاره می‌کنه که گذاشتن این سنگ بر روی چاکرای قلب در هر روز علاوه بر از بین بردن ناراحتی‌های قلبی و جلوگیری از لخته شدن خون سبب می‌شود تا غم و افسردگی ناشی از آن و نفرت و حسادت از دل و روح پاک گردد و روحی لطیف و بخشایشگر به وجود آورد. زبرجد رفع کننده کابوس های شبانه بوده و مشغول به سنگ آرامش و الهام بخش می باشد. همچنین این سنگ برای رفع بیماری های پوستی به ویژه اگزما و جوش های صورت تأثیر می گذارد. از این رو خوب است تکه ای از زبرجد را برای چند ساعتی در آب بگذارند و آب را بر روی پوست های حساس بمالند. بله، اینجا به ویژه اگزما و آکنه و جوش های صورت تأثیر می گذارد. در رابطه با زمرد هم خواص درمانی خاص خودش رو داره. می فرماید که زمرد سنگی بسیار پر انرژی و دارای خواص فراوانی است. استفاده از این سنگ برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری سر بسیار فایده دارد، به ویژه برای کسانی که زمینه ارثی این بیماری در آنها وجود دارد. به همین دلیل در گذشته نیز پادشاهان در هنگام تولد فرزندانشان تکه زمرد را بر گردن آنان می آویختند تا به سر مبتلا نشود. اما برای کسانی که به بیماری سر مبتلا شدن چندان کارساز نیست. همچنین قرار دادن زمرد بر روی چاکرای سر و تاجی برای درمان بیماری پارکینسون مفید است، زیرا برای برقراری تعادل در سیستم عصبی بسیار اهمیت دارد و علاوه بر جلوگیری از حمله های عصبی، دردهای عصبی را نیز کاهش می‌دهد. آویختن زمرد بر گردن و همچنین گذاشتن آن بر چاکرای قلب در درمان گرفتگی رگ‌ها و بیماری‌های خونی و نیز درمان ضعف عضلات قلب و تپش قلب و تقویت آن بسیار مفید است. از دیگر خواص زمرد که بسیار به آن اشاره شده، مفید بودن آن برای دستگاه گوارش است. گذاشتن آن بر روی چاکرای خورشیدی مجاری کیسه صفرا را پاک و فعال می کند و سبب تقویت معده و درمان زخم معده می شود. استفاده از زمرد برای درمان خونریزی داخلی به ویژه اسهال خونی مفید است. همچنین همراه داشتن این سنگ برای زنان حامله مفید است و بستن زمرد بر ران زن حامله در هنگام زایمان زاییدن را آسان می‌کند. زمرد دو نیروی انرژی بخش و آرام بخش دارد و سبب قوت قلب و تسکین و آرامش روح می‌باشد. همراه داشتن آن به خصوص در شب کابوس‌های شبانه را دور می‌کند. این بود که امام علیه السلام به یاقوت و زمرد و زبرجد در این متن اشاره فرمودن و ضروب الحجاره، یعنی انواع سنگ ها برای مثلا قیر. باز در روایت داریم قیر هم خواص درمانی داره، در بهبود جراحت ها مناسب است که مورد استفاده قرار بگیره. در کتاب طب الائمه روایتی نقل شده از امام باقر للجرح، عن جده الباقر للجرح قال تأخذ قیرا تریا و مثله شهم معزن تری، فرمود قیر تازه را بگیر، شهم بز تازه، شهمی که تازه باشه، منتها شهم بز باشه، او هم تهیه کن، سمت تأخذ و خرقتن جدیدتن او بستوقتن جدیدتن، یک پارچه کتان، یک پارچه تمیزی رم بگیر، تا تطلی ظاهرها بلغیر، ظاهرش را با غیر آغشته بکن. و بقیه روایت که شاهد ما همین قسمت هست که میفرماید که اون پارچه را باقی را آغشته کن و روی اون محل جراحت قرار بده. پس قیر نقش درمانی داره، ضمن این که در صنعت و در استفاده های گوناگون ساختمان سازی و بهبود پشتبان سازی و اینها هم استفاده میشه. ولی مومیایی امام رضا علیه السلام در همون سال ذهبی فرمودن که بعد از آمیزش اندازه یه حبه، حالا اندازه یه گندم یا اندازه یه برنج مومیایی را با عسل مخلوط کن و استفاده کن، اون آب منی که از بدن خارج شده رو مجددا برمیگردونه. ضمن این که به خوردن مومیایی استخوان‌ها رو تقویت میکنه و درمان نرمی استخوان هم هست. این هم یه نکته ای که این معادن هم جنبه های استفاده های صنعتی برای انسان داره، جنبه انرژی زایی داره و هم جنبه های درمانی داره و انسان میتونه از این عناصر معدنی استفاده های مختلفی داشته باشه. در پایین بدر زیل همین عنوان المعادن الجلیله امام علیه السلام فرمود و قد اوتی الناس ما هازا صنعت شبه من الناس، به انسان این مهارت رو داده که از عناصر و ترکیب عناصر ابزارهای جدیدی یا از یک عنصر یک عنصر دیگری را استفاده کنه و استفاده کنه. مهازا صنعت شبه من النحاس، یعنی به انسان این مهارت داده شده که از مس برنج تهیه کنه و از زجاج من الرمل از ریگ شیشه تهیه کنه و لفزته من الرصاص از سر نقره و ذهب من الفزه و از نقره طلا به دست آورند و اشباه ذالک من مالا مزرعت و کارهای این چنینی که زیانی ندارند برای انسان. شاهد ما این قسمت بود که امام اشاره میکنه به معادن و اینکه انسان میتونه از این معادن به عنوان درمان استفاده کنه. اما اینکه میشه از این عناصر به عنوان درمان استفاده بکنه، بخشی شرحان اشاره کردیم، بخشی دیگهش باشه برای جلسه آینده از سنگهایی که اهل بیت نام بردن و انسان میتونه سنگ درمانی داشته باشه. و صلی الله علیه و آله و آله الطاهرین.